ماه پیش صندوق پول است که علت آن ادامه بهبود شرایط بین المللی در خلال افزایش تردید نسبت به پاندمی کرونا است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد چین را در سال آینده 5.6% پیش بینی کرده که 0.1% پایین تر از پیش بینی تابستان صندوق پول است. اقتصاد آمریکا نیز در سال جاری میلادی 6% رشد خواهد داشت که 1% کمتر از 3 ماه پیش صندوق بین المللی پول است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد آمریکا را در سال آینده 5.2% پیش بینی کرده که 0.3% بیشتر از پیش بینی تابستان صندوق پول است.
حرف منو بچه رو گوش کنین. آقای راننده ی تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری صرف رو عکس میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میان خونه من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایع ضد عفونی یا الکله.
آرزوی سلامتی داریم برای همه شما همراهان عزیز. انشالله هر کجا هستید سلامت باشید با مراقبت‌های اصولی و رعایت شیوه نامه ها. حافظ سلامت خودتون و عزیزانتون باشید، چرا که سلامتی ما زندگی ماست. تا ساعت 14 با نوبت اول برنامه ها از رادیو اقتصاد با افتخار در کنار شما هستیم. حدود 3 برنامه دیگه در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم. حدود ساعت 13:05 برنامه ایران بانو رو خواهید شنید، 13:25 برنامه کم هزینه زود بازده و ارمغان طبیعت هم که ساعت 13:35 تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله که فرصت داشته باشید با برنامه ریزی همچنان در کنار ما باشید. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بمانید. درود بر شما. خدمت دوستان و شنوندگان عزیزی که همینک به جمع ما پیوستن عرض کنم که شماره پیامک شبکه رادیوی اقتصاد 30036 37 و شماره تلفن 24 ساعته ما 27862098 برای تعامل شما دوستان عزیز هست و نشانی شبکه هم که رادیو اقتصاد .ir. با اعلام ساعت 13:05 دعوت میکنم شنونده برنامه ایران بانو باشید.
من شروع میکردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سر رو اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو خیلی وقتها مشکلاتی برای من به وجود اومد که شاید اون لحظه برای من خیلی ناامید کننده و ناراحت کننده بود. اما خب همونطور که پیش رفتم بعد دیدم اون یک مسیر جدیدی رو برای من به وجود آورده. هیچ اتفاقی رخ نمیده توی زندگی ما. همه چیز این جهان حساب شده است و خیلی از مسائلی که برای ما تو زندگی پیش میاد اگر که به دید بازتری بهش نگاه بکنیم قطعاً اثرش رو خواهیم دید و این تنها زمانی اتفاق میفته که خودمون رو بسپاریم به جریان الهی زندگی خودمون و اون برنامه‌ای که خداوند برای ما در نظر گرفته و بهش توکل کنیم.
بانو فرزانه بابا علی، دانش آموختهٔ رشته طراحی صنعتی، کارآفرین برتر آبادان در سال 93، عضو انجمن طراحان پارچه و لباس کشور، عضو انجمن صنفی طراحان و کارفرمایان تهران، از اعضای کانون زنان بازرگان آبادان.
من متولد خرمشهر هستم و سال 1357 متولد شدم فروردین ماه. پدر و مادر من هر دو فرهنگی هستند. در واقع من یک سالم بود که جنگ شروع شد و خانواده من به شهر کرد مهاجرت کردن. من تقریبا یک سال در خوزستان بودم زمانی که پدر و مادر من مهاجرت کردن. به هر حال زندگی اونها به طریقی از صفر شروع شد و خب یک جورایی دوباره باید زندگیشون رو می ساختن و خب من حالا از زمانی که دیگه شروع کردم به خودم رو شناختن و اینکه بیشتر با محیط اطرافم آشنا شدم، خب می دیدم که یه سختی هایی در زندگی ما وجود داشت و خب کاملا طبیعی بود. اما اون چیزی که اینجا خیلی برای من تاثیرگذار بود فعالیت های مادر من در کنار اون بحث اشتغالش در واقع در مدرسه خیلی روی من تاثیر گذاشتن در کودکی ما. البته اینو بگم در دوران کودکی من و پدر من هر دو بسیار امکاناتی رو که نیاز بود، حالا چون خودشون هم در زمینه هنر فعالیت داشتن، همه جوره برای ما فراهم میکردن. یعنی ما همیشه بیشترین سرگرمی ما بحث هنر و نقاشی و همیشه سرگرمی ما این بود و پدر مادر من همیشه مشاور ما بودن که تو این زمینه‌ها فعالیت کنیم. اما در کنار حالا تدریسی که مادر من داشتن، ایشون شروع کردن به کار خیاطی و خب در ابتدا توی خونه شروع کردن کار کردن رو و بعد کم کم اومدن بیرون یه مغازه اجاره کردن و ما هم در کنار ایشون بودیم و من که حالا دختر بودم به هر حال با هنر ایشون بیشتر آشنا شدم، همیشه کنار دستشون بودم، بعدن دیگه خیلی بهتر از ایشون کارا رو یاد گرفتم. و جالب اینجاست که حالا ما اونجا که در کنارشون می‌رفتیم ما رو تشویق میکردن چون من کار طراحی خیلی خوب بود، من حتی اونجا شاگرد طراحی داشتم مثل میکنم دبستان بودم که منو تشویق میکرد که بیام آموزش بدم و اونجا من اولین کارهای آموزش طراحی رو اونجا در کنارشون شروع کردم.
چی آموزش میدادید خانم بابایی با هم سنی؟
طراحی با سیاه قلم، من چون چهره کار میکردم. میخوام بگم که مادر من خیلی روحیه شغل بیرون از خونه داشت، بعد در کنار خودشون شاگردانی و در واقع آوردن و خب فعالیتشون رو داشتن و این تو روحیه من خیلی تاثیر داشت. یعنی من الگوی خودم رو مادرم میبینم، چون میدونین که شغل حالا کارمندی یا تدریس یک روحیه خاصی رو میطلبه، وقتی که میای بیرون وارد بازار کار میشی یک روحیه خاص دیگه‌ای رو میطلبه. فکر میکنم این بخش اعظمی از روحیه من رو من از مادرم میتونم بگم گرفتم. این خیلی توی من تقویت شد.
انتخاب درست رشته تحصیلی و حمایت‌های پدر و مادر شاید یکی از مهمترین دلایلی بود که باعث پیشرفت خانم بابا علی در کار و رشته شد که اتفاقاً با استعدادهاشون همخونی داشت.
همونطور که گفتم مادر من خیلی مشوق من بودن، که البته هم پدرم هم مادرم، ولی خب به هر حال چون دختر خیلی به مادر نزدیک‌تره، خب مادر من خیلی مشوق بودن هم توی کارهایی که مربوط به خیاطی میشد و ایشون خیلی تشویق کردن، چون من کار طراحیم خیلی خوب بود، طراحی لباس رو شروع کردم، در صورتی که اون زمان شاید هیچ دیدگاهی نسبت به طراحی توی اون تاریخ شاید اصلا وجود نداشت و حتی خیلی مقدمات شرکت توی کلاس‌های مختلف رو برای من ایجاد کردن. حتی من توی دبیرستان منو فرستادن فنی حرفه‌ای، من اونجا دیپلم نقشه کشی رو گرفتم. میدونم که اون زمان واقعا این چیزا خیلی باب نبود، مخصوصا دختر خانم ها رو کمتر طرف اینجور مسائل میفرستادن. حقیقتش حتی توی اون شهری هم که ما زندگی میکردیم خب به نسبت بیشتر.
اون موقع قرار بود همه یا دکتر بشن یا مهندس.
دقیقاً. و من از همون بچگی نمیدونم این روحیه از کجا اومده بود که من همیشه خودم رو یه خانم قدرتمند مستقل همیشه تصور میکردم و اینکه واقعا نمیدونم این از کجا با من بود. اما خب میدونم که به هر حال فعالیت‌های مادرم در کنار این روی من تاثیرگذار بود. ولی خب من همیشه تصورم این بود که خودم به طور مستقل برای خودم کار میکنم و یا حتی میتونم اجازه کارآفرینی کنم برای افراد دیگه. و خب من خیلی تلاش کردم، خیلی درس خوندم و وارد دانشگاه شدم. و خب برای دانشگاه هم من خیلی علاقه داشتم که بتونم حالا همین رو ادامه بدم. البته خیلی درگیر بودم سر اینکه حالا من رشته ریاضی رو، چون من دیپلمم ریاضی بود و خب خیلی هم عالی بودم توی این رشته، ولی نهایتاً تصمیم گرفتم که رشته طراحی صنعتی رو در دانشگاه هنر انتخاب کنم و خدا رو شکر با رتبه خیلی عالی هم قبول شدم. و در دوران دانشگاه هم باز این حالت اون استقلال مالی رو و کلاً مستقل بودن رو داشتم و هیچ وقت با خودم اجازه ندادم به راحتی بخوام مثلا از پدر و مادرم طلب پول کنم یا اینکه دوست داشتم خودم خرج خودم رو بدم، خودم زندگی خودم رو اداره بکنم. این احساسی بود که من همیشه داشتم. حالا میگم نمیدونم از کجا اومده بود، شاید بخشش در وجود خود من بوده، بخشش هم حالا به خاطر اون پرورش پدر و مادرم بوده که حالا در واقع ما توی مسیر درست میتونم بگم قرار دادن. و خب توی دانشگاه هم به همون شکل من خیلی کار دانشجویی رو میرفتم انجام میدادم که هم برای من تجربه خیلی خوبی بود، از طرفی هم درآمدی برای من بود. من یادم توی ارگان‌های مختلف توی ستادهای مختلف کارهای گرافیکی و هنریشون رو انجام میدم، کارهای تبلیغاتشون رو انجام میدادم. این برای من خیلی تجربه خوبی بود چون رشته داشتم و خیلی هم تبحر داشتم توی این زمینه‌ها، خیلی این کارها رو انجام میدادم. شاید اولین دریافتی من یک پوستری بود که برای شورای صنفی دانشگاهمون طراحی کردم و من بابتش مبلغی رو دریافت کردم که خیلی برای من خوشایند بود. هرچند قبل از اون هم من در کنار مادرم فعالیت داشتم، اما اون چیزی که به صورت مستقل خودم دریافت کردم اولینش این بود که خیلی خیلی هم خوشحال بودم بابتش و این روند همچنان ادامه پیدا کرد با من. یعنی من هیچ وقت تصور نکردم که بخوام جایی شاغل بشم. من تقریبا 2 ماه به عنوان طراح صنعتی شاغل شدم توی یک شرکت ولی نتونستم و اومدم بیرون، چون فکر می‌کردم من کسی هستم که برای خودم میتونم شغلی داشته باشم، چون احساس می‌کردم انقدر افکار بزرگ، انقدر ایده‌های بزرگی توی ذهنمه که اون تایمی رو که اونجا می‌گذرونم در دارم از من میسوزه و میتونم خیلی خیلی بهتر ازش استفاده بکنم. به خاطر همین کل پروسه کارمندی من 2 ماه بیشتر طول نکشید تو تمام این سالها و من همیشه برای خودم کسب و کار خودم رو داشتم، از همون دوران دانشجویی که حالا کار دانشجویی انجام میدادم و بعدش که دیگه فارغ التحصیل شدم و به همین شکل ادامه پیدا کردم. دیگه دانشگاه هم تموم شد و حالا یه مدتی گذشت و من شغلی نداشتم، اما دوباره هی به این فکر کردم که بیام یه کسب و کار جدی رو راه بندازم و کاملا مستقل بشم و کار خودم رو داشته باشم.
برگشتی آبادان؟
بله.
اهمیت دادن به علاقمندی ها و استعدادها جواب داد و خانم بابا علی در حوزه طراحی پیشرفتی کردن که بیا و ببین.
زمانی که به آبادان برگشتم خیلی دوست داشتم که یک کسب و کاری برای خودم داشته باشم، همیشه این فکر با من بود و میدونستم توانایی‌هایی که دارم و میتونم استفاده بکنم، ولی خب توی فیلدهای مختلف بود. من هم کار طراحی لباس رو خیلی خوب میتونستم انجام بدم، هم به واسطه تحصیلاتی که داشتم در زمینه طراحی حالا مبلمان و دکوراسیون میتونستم خیلی خوب فعالیت کنم. و خب من اینجا اومدم یک شرکتی رو ثبت کردم که حوزه کاریش توی این چند بخش بود، هم طراحی لباس، هم طراحی دکوراسیون و تمام کارهایی که به این زمینه مربوط میشد. و اومدم یک دفتری رو اجاره کردم و اونجا مشغول به کار شدم. منتها به خاطر فضایی که اونجا حاکم بود حالا در اون سال، دکوراسیون اونچنان شناخته شده نبود، حتی طراحی لباس هم شناخته شده نبود به این شکل و بیشتر حالا بحث دوخت دوز و خیاطی به حساب می اومد. ولی با این حال من تمام تلاشمو کردم، میتونم بگم که شاید جز اولین کسایی بودم که توی حالا خوزستان اصلا بحث طراحی لباس رو مطرح کردن، بحث ژورنال رو داشتن و تمام حالا کاری که الان داره کار میشه رو من میتونم بگم که توی اون زمان من مطرح کردم توی آبادان. ایده های بزرگی توی سرم بود و من شروع کردم، منتها بیشتر در زمینه طراحی لباس تونستم پیش ببرم. این کارو ادامه دادم تا سال 95. من برند خودم رو ثبت کردم کردم و سال فکر 97 بود که من مجوز اولین و مؤسسه مدل لباس رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی من توی آبادان گرفتم. فکر می‌کنم اولین توی خوزستان بود و کارم رو گسترش دادم. در تمام این سالها من توی نمایشگاه‌های مختلف شرکت کردم، توی زمینه‌های مختلف من تولید و طراحی داشتم و پیش اومدم. در کنار چون خیلی علاقه داشتم به کار طراحی داخلی در واقع و دکوراسیون، خب کم و بیش اون رو هم پیش می‌بردم، حالا تا اونجایی که میتونستم و به من اجازه میداد. حدود 10 نفر رو به طور مستقیم داشتم، ترجیح میدادم از صفر بهشون آموزش بدم. یعنی اگر شخصی هم میآوردم کاملا از صفر بهش آموزش میدادم تا با اون کیفیت و اون حدی که من نیاز داشتم برسه. و خدا رو شکر میکنم که یه تعدادشون مستقل شدن، تعدادشون اینقدر کیفیت کارشون بالا رفت که تونستن حالا کار خودشون رو مستقل بکنن و ادامه بدن. من عمده کارم تا سال 94 که دوباره یک شرکت دیگه رو تأسیس کردم در زمینه مستقل طراحی داخلی، اونا فقط در حیطه حالا بحث تولید، حالا دوخت و دوز و طراحی لباس بوده. سال 96 من مجددا اومدم یه شرکت تأسیس کردم توی منطقه آزاد اروند که به طور مستقل و تخصصی کار طراحی دکوراسیون و طراحی داخلی رو و بخشی هم طراحی مبلمان رو انجام بده. البته خب توی این حیطه چون یه مقدار کار من گسترده‌تر شد و توی یه مقدار با طراحی اومد اینجا افتاد، حالا توی بیشتر خوزستان منظورم هست، وگرنه حالا شهرهای بزرگتر قطعا خیلی بیشتر، و من تونستم فعالیتمو بیشتر بکنم. هرچند خیلی هم مبارزه داشتیم هم تو زمینه طراحی لباس هم توی زمینه طراحی دکوراسیون، ولی خب کم آوردن به نظر من اصلا جایز نیست. و این زمینه ای هست که زمانی که شما وارد یک شغل آزاد میشی، یعنی میخوای وارد هیته این که اولا که خودت شاغل باشی، دوم این که بتونی برای دیگران کارآفرینی کنی، واقعا این چیزا اصلا مهم نیستش. و خب من ادامه دادم در زمینه طراحی دکوراسیون و طراحی داخلی، هم ارتباطاتم خیلی گسترده تر شد، هم حوزه های ایجاد شغل من خیلی گسترده تر شد، به خاطر اینکه توی حالا هر پروژه‌ای که ما انجام میدیم گروه های مختلفی حضور دارن، مثل حالا پیمانکاران مختلفی حضور دارن و به طور مستقیم و غیر مستقیم خب میشه بگم تعداد زیادی رو بستگی به حجم پروژه ایجاد شغل ما داریم. خیلی تمایل دارم که حتی توی حوزه طراحی مبلمان خیلی خاص هم این رو گسترده تر کنم و ادامه بدم.
و چی بهتر از ثبت ردپای فرهنگ بومی ایران در آثار هنری خانم بابا علی و همکاران هنرمندشون؟
تو تمام سالهایی که کار طراحی لباس انجام میدادم خیلی علاقه داشتم که از پارچه‌ها و تولیدات بومی و سنتی ایران توی کارهام خیلی استفاده بکنم، چرا که میدیدم توی خیلی از برندهای مطرح دنیا المانهای سنتی ایران رو دارن به شکل بسیار زیبا و عالی دارن توی کارهای خودشون استفاده میکنن. بیشتر این قضیه رو توی بحث طراحی لباس چون تجربهشو داشتم میگم و همین ایده ها رو من برای طراحی مبلمان هم و طراحی دکوراسیون هم دارم. اما اون چیزی که توی این مدت من خیلی تجربه خوبی دربارش داشتم و خیلی خودم راضی بودم ازش، بحث استفاده از بافته های سنتی بومی ایران در بحث طراحی پوشاک و اکسسوری هست. و یه کار بزرگی که من انجام دادم و خودم واقعا دوستش دارم طراحی کیفی بود که با استفاده از چرم طبیعی و پاچه چوغا که مربوط به چهارمحال بختیاری هست من این کار رو انجام دادم. کار هم ثبت شده در سامانه مدل لباس ایران و این کار برای من واقعا جذاب بود. و البته من این طرح رو توی خیلی از حالا در واقع پوشاک دیگری من و پوشاک بانوان و بچه‌ها استفاده کردم و از در واقع اون بافته‌های سنتی ایران استفاده کردم، ولی این بخش برای من خیلی جذابه چون میدونم خیلی فرهنگ غنی داریم و حیفه که واقعا استفاده نکنیم و اون رو به دنیا معرفی نکنیم، ولی به شیوه خیلی فاخر و جذاب و دنیا پسند و به روز. و این برای من خیلی مهمه، دنبالش هستم که اینو بتونم گسترده ترش بکنم، یعنی بیارم مثلا کیف و کفش و کلن اکسسوری اینا رو خیلی روش در واقع دارم کار میکنم.
خوبه که به کمترین داشته هامون هم تکیه کنیم و قد بکشیم، مثل فرزانه بابا علی، بانوی کارآفرین آبادانی.
من همیشه فکر میکردم که باید یک کار خارق‌العاده‌ای رو بلد باشم که بیام وارد بازار کار بشم، ازش درآمد داشته باشم. خیلی باید چیز خیلی خاصی باشه، ولی بعدها متوجه شدم که هر اون چیزی که من میدونم و بلدم اون میتونه برای من شروع یک فعالیت و یک کار باشه. هر چیزی که میدونم، شاید یک خانومی قلاب باف خوبی باشه، شاید یک خانومی آشپز خیلی خوبی باشه. ما خیلی اوقات هست که خودمون رو جدی جدی نمیگیریم، یعنی اون چیزی رو که بلدیم به حساب نمیاریم. شاید این اعتماد به نفس پایین باشه، شاید عزت به نفس پایینی باشه، نمیدونم. این رو باید هر کسی کشف کنه و بدونه که چی هست. اما میخوام بگم که هر کسی باید توانایی های خودش رو باور داشته باشه، شک نکنه به خودش. اگر استعدادی، اگر علاقه ای، اگر هنری، چیزی در خودش سراغ داره، از همون استفاده بکنه. شاید خیلی ها دوست داشته باشن یه شغلی داشته باشن، همش خیلی هنر دارن، ولی نمیدونن که از همین هنرشون میتونن برای خودشون ایجاد شغل کنن و بعدها چه بسا برای دیگران. ولی میخوام بگم که به توانایی های خودتون باور داشته باشید و بعد برید دنبال گسترشش، برید دنبال پرورشش و از همون میتونید استفاده بکنید و اونهایی که دوست دارن واقعا یه کاری برای خودشون داشته باشن، از هر اون چیزی که بلدند و دارن در توانایی های خودشون میتونن استفاده بکنن، فقط به شرط اینکه خودشون رو باور داشته باشن، شروع کنن، حرکت کنن و پیش برن، با توکل به خدا پیش برن و مطمئن باشن که اگر از خدا بخوان حتما مسیرهای درست برای راهشون قرار میده و قطعا به موفقیت خواهند رسید. خودشون رو باور داشته باشن، توانایی هاشون رو باور داشته باشن، با توکل به خدا قدم توی مسیر بذارن و مطمئن باشن که موفق بشن.
دقیقاً هم همینطور هست. به خاطر همینه که میگن اگه عزت نفس نداری، یقین بدون که هیچی نداری. بلکه عکسش اتفاق بیفته، فردی خودش رو بپذیره، باور کنه، خودش و توانمندی‌هاش رو مطمئنا نتیجه میگیره، مثل شما که نتیجه تمام زحمات و خود باوری هاتون رو گرفتید. بهتون خسته نباشید میگم خانم بابا علی.
خیلی
خوشحال شدم از گفتگوی با شما و خوشحالتر از اینکه در بخشی کار میکنید که از کودکی علاقه‌مندش بودید و چی بهتر از اینکه ما جایی سرمایه گذاری کنیم که همه استعدادهامون ما رو به اون سمت سوق میده عزیزم.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم. ممنون از محبتتون. من هم خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با شما.
زنده باشید خانم.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
حسردیم خزانم، حسردیم شوارم، پاکوش نیشمالت، پاکوش نیشمالت، که بشکنی حسارم، که بشکنی حسارم. را بل بل پزکور، را عاشق چمرم، کپو خوار چگیری دنو گل و هارم، دنو گل و هارم. عمر گچم و راتم، پانی و بان دیدم، یاری گد یارم دلم و خیرت ای دوست قلب تو دو گدردم سرم و نظرت یار سر به تو دو گبارم سرم و نظرت یار سر به تو دو گبارم سر به تو دو گبارم هی جانمو هی جانم هی دوستمو هی دوستم هی عمرمو هی عمرم هی یارمو هی یارم هی یارمو هی
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز از رادیو اقتصاد با شما عزیزان هستیم امیدواریم با عنایت خداوند سبحان و تدبیر و تلاش و اراده قویتون تا به این ساعت از روز که رسیدیم به ساعت 13:26 سرآغاز بهترین و خیرترین اتفاقها باشه برای همه شما عزیزان. در این بخش هم شماره پیامک روابطون می رو خدمتون اعلام می کنم 30162 که این راه ارتباطی رو هم برای انتقال نقطه نظرهای سازندتون مد نظر داشته باشید. و اما بریم سراغ برنامه کم هزینه زود بازده تقدیم شما.
کم هزینه زود بازده
میخوایم ببینیم که چقدر کتاب خوندن در بالا بردن اطلاعات، معلومات و کارایی اقتصادی افراد موثره. با من همراه باشید بریم یه دور بزنیم ببینیم چجوریه. خب میرم سراغ این دو عزیزی که باهاشون صحبت می‌کنم. جوان هستن، فکر کنم که مطالعات اقتصادی ان شاءالله که داشته باشن. آقا سلام، خسته نباشید.
سلام عزیز، وقتتون بخیر.
سلام شما.
سلام، خسته نباشید.
شغلتون چیه؟
من تو بازار جهانی معامله می‌کنم، سرمایه‌گذاری می‌کنم که با اسم فارکس شناخته میشه دیگه.
شما چی؟
اولون همکاریم با هم دیگه.
شما فارکس کار میکنی؟ بله. خیلی خوب شد، چون که سوال من امروز از شماها اینه که چقدر از دانش اقتصادیتون رو مدیون کتابهای اقتصادی هستین، چون احتمالاً تو این کاری که شما انجام میدین کتابها و دانش خیلی موثرن دیگه.
بله قطعاً. اول خیلی بیشتر کتاب میخوندم چون خواستم اطلاعاتم زیاد بشه، نیاز داشتم که یه سری اطلاعات بیسیک داشته باشم، خاطر همین زیاد کتاب
پایه‌ای.
آره. بعد الان هم که بیشتر مقاله ها رو میخونم، اونایی که تو این کار خیلی حرفه‌ای ترن مقالاتشون رو میخونم تو اینترنت. و خب قسمتی از اقتصادم، چون کارم به اقتصاد خیلی تنگاتنگ تو رابطه است، بخاطر همین مجبورم اطلاعاتم رو ببرم بالا در زمینه اقتصاد.
خب خوب ترجمه میشن اینها به زبان فارسی؟ یعنی به روز هستن؟
آره دیگه، سخته، کم پیدا میشه. قیمتای کتابام زیاده، بخاطر اینکه کسی که اینو ترجمه میکنه هم باید زبان انگلیسی قوی داشته باشه، همین که تو اون کار مسلط باشه. با همین افراد بسیار کم پیدا میشن.
اساتیدی هم هستن که خودشون کتابو رو ترجمه کردن.
اساتیدی هم که ولی باید هم زبان انگلیسی بلد باشن، هم متخصص اون کار باشن تا بتونن اون کتابو ترجمه کنن. مثل رمان نیست هر کسی بتونه ترجمهش بکنه.
درسته. شما چی؟
بابت کارم با دوست عزیزم خوندیم راجع به الیوت و علامت، نمیدونم این اصطلاح.
آره چون بازار جهانیه. آره حداقل
الیوت. آره الیوت
موچواری به سبک الیوت. الیوت یه اسم دیگه.
خب و
کتاب مثلا ما کتابای اقتصادی خونیم که مثلا اطلاعاتی به ما میده که باعث میشه مثلا بفهمیم آقا نرخ بیکاری چه ربطی به مثلا به بقیه ریتایی که توی آمریکا میاد داره، تا بتونیم اون اخبار فاندامنتال بازار رو در بیاریم دقیق.
فاندامنتال یعنی چی فارسیش؟
یعنی فاندامنتال میشه اطلاعات بنیادی.
دلیل خبری.
دلیل خبری. آره.
خبرهای مهمی که میاد مثلا در مورد اقتصاد دیگه، مثلا نرخ بیکاری، نرخ اشتغال، نرخ مثلا سی پی آی، مثلا فارسیشو نمیدونم، ایمپلویمنت، آن ایمپلویمنت.
خب حالا سوال، با این حساب شما پس مطالعه رو دائم دارید ولی خب
مطالعه رو دائم داریم ولی خب بیشتر مثلا خبرها رو دنبال میکنیم. مثلا برامون مهمه که مثلا رئیس فدرال رزرو که آقای پاول مثلا چی صحبت میکنه توی در مورد اقتصاد و تو سایت ها هم خب یه سری سایت مخصوص داریم که اخبار رو به روز میذارن، از اونجا در میاریم. کتابم که دائما اگه به جای مشکل بر بخوریم به کتابمون هم رجوع میکنیم دیگه.
خب کتاباتون از کجا تهیه میکنید بیشتر وقتی میخواد تهیه بود؟
تو میدون انقلاب، خیابون انقلاب تهیه کردیم.
میدون انقلاب راحت هم به دست آوردی؟
راحت به دست میاد ولی میگم چون افرادی کم این کارو میکنن قیمتاشون بالاست، یعنی چون کتاب تخصصی قیمتش بالاست، هر کسی نمیتونه.
قیمتش بالاست.
آها میتونید کتابا رو الان معرفی کنید، مثلا چه کتابایی خوندید؟
جامع ترین کتابی که مثلا در مورد اینکه تو بازار مالی فعالیت بکنی مثلا میتونی از کتاب پرایس اکشن جان مورفی که تحلیل تکنیکال جان مورفی که جامع ترین کتابو مثلا یه کتاب پایه‌ای، همه اونایی که این کارو میکنن باید این کتابو خونده باشن معرفی بکنن، بهترینش همینه.
مثلا یه چیزی مثل آناتومی تو پزشکی خیلی هم خوب و گرون که میگید چنده؟ مثلا همین کتابی الان گفته چند تا؟
مثلا این کتاب چون خب صفحش هم زیاده بود 400 500 صفحه است، یه چیزی خود چه مثلا 400 تومن 500 تومن قیمت
1000 تومن
فکر میکنم باید باشه الان قیمتش.
سنگینه واقعا،
خیلی سنگینه.
علی خب مثلا کتابای با صفحه‌های کمتر میشه با قیمتی 150 200، ولی مثلا خب شاید همون کتاب اگه رمان باشه مثلا با 30000 تومان 20000 تومان بتونی تهیه‌اش بکنی.
همینا میگم حالا نه 30000 تومان 20000 ولی مثلا
به جای قیمتش
آره 70